أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. یک بحثی در اصول مطرح هست تحت عنوان تبعیت دلالت برای اراده. این بحث اصلش در منطق بوده و از مرحوم خواجه طوسی و قبل از او از شیخ الرئیس این مطلب نقل شده. من مراجعه کردم، نمیدونم کجاها شیخ الرئیس مطلب رو داره، ولی به هر حال یه جایی که یادداشت کردم شیخ الرئیس و خواجه اینا رو دارن روی عادتش رو میدم. منطق شفا جلد 1 صفحه 25 الجوهر و نزید که شرح تجرید خواجه در منطق هست، صفحه 8 و 11 اینا هست. خب بعد از اونم دیگه تو کتاب های حکمت الاشراق جلد 1 صفحه 60 این بحث اونجا هست، شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی صفحه 35 و شرح منظومه و تعلیقاتش، شرح منظومه با تعلیقات آقای حسنزاده جلد 1 صفحه 103 و همچنین همه تعلیقاتی که بر شرح منظومه هست به تناسب این بحث رو دارن. و حالا من همه موارد یادداشت نکردم. توی شفا با عبارت به ارادت لافظ، اگر میخواید پیداش کنید و جاهایی که عبارت شفا رو نقل کردند و در بایش احیانا صحبت کردند، کلمه به ارادت لافظ هست. توی کلام جوهر النزید به اعتبار اراده بود. اینو پیدا بگردید مواردش رو این مجمع موضوعی منطق که از محصولات نور هست میتونید پیدا کنید. حالا این بحث که دقیقا مراد از تبعیت دلالت با اراده چی هست، و من نمیخوام وارد اون بحثای تفصیلیش بشم، فقط در حدی که مرحوم آخوند در کفایه وارد این بحث شده به این بحث میپردازم. مرحوم آخوند یک مبحثی رو دارن، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به اضاء معانیها من حیثهی لا من حیثهی مرادتون للافظه ها. تحت این عنوان بحثایی دارن، من حالا به اون بحث کار ندارم، اون مطلبی که ایشون در ذیل داره. ایشون میگه و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق طوسی من مسیرهما الى ان الدلاله تتبع الاراده. حالا اینجا آدرسی که اینجا داده با آدرسی که من دارم فرق داره تو حاشیه. ان الدلاله تتبع الاراده فلیس ناظرا الى کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مراده کما توهمه بعض الافاضل بل ناظرون الا ان دلالت الالفاظ على معانیها به دلالت تصدیقیه ای دلالتها على کونها مرادتن للافظها تتبع ارادتها منها و تتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف فانه لو لثبوت في الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلاله مجال، فلذا لابد من احراز كون المتكلم بفائد الافاده في اثبات. حالا بعد بقیه عبارات بعد میخونم. اینجا در واقع مرحوم آخون میفرمایند که ما دو تا دلالت داریم، یک دلالت تصوریه داریم، یک دلالت تفسیریه. دلالت تصوریه این هست که سماع لفظ باعث میشه یک معنایی از این لفظ به ذهن انسان اخطار داده بشه، خطور بکنه. این تابع اراده نیست، از ورای جدار یا از لافظی که شعور اختیار هم نداره اگر صادر شده باشه این دلالت وجود داره، دلالت تصوریه. ولی یک دلالت تصدیقیه داریم، یعنی دلالت بر این که این الفاظ مراد گوینده هست. این دلالت تابع اراده متکلم هست. و بعد ایشون تعبیر میکنه که و تتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. بعد یه نتیجه گیری ازش میکنن، میگن نتیجه این بحث این هست که ولذا لابد من احراز کون المتکلم بسدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر کلامه و دلالتهی علی الاراده. اگر ما بخواهیم اثبات کنیم که آیا متکلم ظاهر کلامش رو اراده کرده و برای اینکه اون ظاهر کلام دلالت کند بر اراده، این باید اثبات بشود که متکلم احراز بشود در بسدد افاده بوده است و الا این احراز نمی شود و الا لما کانت لکلامی هذه الدلاله و این کانت له دلالت و تفوریه ای کون و سمایهی موجبن لاختار معناه الموضوع له ولو کان من ورای الجدار او من لافذن بلا شعور و لاختیار. خب اینجا من یه نکته ای رو در توضیح کلام مرحوم آخون عرض بکنم. اینکه ایشون میگه که باید احراز بشه که متکلم به صدد افاده است، اصل این که متکلم به صدد افاده است و ایشون میگه باید احراز بشه، نه به صدد افاده این معنای خاص، چون معنا نداره که بگیم برای اینکه اثبات بشه که متکلم این معنای خاص رو اراده کرده باید احراز بشه که متکلم این معنای خاص رو اراده کرده، که ضرورت و شرط معموله، این که معنا نداره. که انه ایشون می فرمایند که باید اثبات بشه که متکلم مرید افهام هست، مرید افهام معنما هست، تا نتیجهش این بشه که ما نتیجه بگیریم که این معنای که ظاهر کلام هست او رو اراده کرده. عرض کنم خدمت شما، این توضیح عبارت ایشون. بعد ایشون ادامهش می فرماید و این قلت علا هذا یلزم الا یکون هناک دلالتون عند الخطا والقطع بما ليس بمراد او الاعتقاد به ارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مرادون. میگه لازم این مطلب این هست که اگر متکلم واقعا اراده نکرده باشه، واقعا این باید بگیم اراده دلالت وجود نداره، در حالی که ما میدانیم که کنه دلالت وجود داره. این لازمه این که دلالت تابع اراده باشه این مطلب هست. ایشون میفرماید قلتو نعم لا یکون هیزهین ایزن دلالتون بل یکون هناک جهالتون و ظلاله یحسبه الجاهلو دلاله. ایشون میگه نه، اینجا دلالت نیست، جهالت و دلالته که این خیال میکنه که دلالت هست. حالا من قبل از اینکه این توضیح بدم، این کلمه زلالت و دلالت رو که ایشون چیز کرد، یاد شعر ملک و شعرهای بهار افتادم و میگه که دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، روشن نموده شهر. این شعر نکته یه داره میخوام بخونم، این طرف نظر که خود شعر قشنگیه، یه مقدار در بحثای این رود ما دخالت هایی هم داره این شعر، بعد عرض میکنم. دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، روشن نموده شهر به نور جمال خیش. میخوان درس قرآن در پیش شیخ شهر، از شیخ دل رو بوده به قنج و دلال خیش. میداد شیخ درس زلال مبین به او، واهنگ زاد رفته به اوج کمال خیش. دختر نداشت طاقت گفتار حرف زاد، با آن دهان کوچک قنچه مثال خیش. میداد شیخ را به دلال مبین جواب، زلال به این گمراهی، دلال یعنی اشوه. میداد شیخ را به دلال مبین جواب، وان شیخ می نمود مکرر مقال خیش. گفتم به شیخ راه ضلال اینقدر مپوک، این شوخ منصرف نشود از خیال خیش. بهتر همان که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو اندر ضلال خیش. اینجا یه بازی لفظی وجود داره، یعنی دو تا بازی لفظی هست و یک بازی معنوی. بازی لفظی، کلمه زاد در ادبیات عرب گاهی وقت به دلیل سنگینیش دال تلفظ میشه. الان عراق تو عربستان من دیدم که مثلا بانک ریاض رو انگلیسیش ریاد با دال می‌نویسن، اصلا زاد رو دال تلفظ میکنن، دال مفخم به اصطلاح. آقای شهیدی اخیراً یه بحثی در مورد تلفظ زاد داشت، سر این بود که این دالا و زادا و کدوم تلفظی صحیح هست اینا. خلاصه این بازی لفظی که اینجا هست و بین زاد و دال رو شاعر بهانه قرار داده برای اینکه این شعر رو بگه. یکی از عرض کنم خدمت شما بحثایی که در حقیقت دلالت و بحثای این بازی های لفظی، دلالت هایی که این بازی های لفظی داره، خودش نیازمند تحلیل هایی هست که یکی از زیبایی های شعر و شاعری همینجاست. من واخوندم اینجا یک نوع بازی لفظی راه انداخته، میگه این دلالت نیست، جهالت و زلالته، امثال این ها هم یک نوع در واقع. خب من واخوند توی کفایه سعی میکنه یه مقداری سجع رو احیانا رعایت کنه و رعایت سجع جزو نکاتی است که ایشون داره. سجع اصلا چیزایی است که قرآن یکی از محورهای زیباییش سجعه دیگه. بازی معنوی اون اینی که این که میگه که میداد شیخ را به دلال مبین جواب، این احتمال در اکثر از معناست. یعنی میگه هم به جای زلال دلال میگفت، هم میگفت با اشوه جواب میداد. گفتم به شیخ راه زلال اینقدر مفهوک، این شوخ منصرف نشود از خیالکیش. خیالکیش بجاره یه اینجور چیز بازی های معنوی این شکلی هم تو چیز هست تو شعر و اینها. این رو هم لفظ، این دلال هم به معنای لفظ دلاله، هم به معنای معنای دلال هست. گاهی اوقات استعمال لفظ اکثر از معنا، یکی از مدل هاش اینه، لفظ رو هم در لفظ استعمال کنیم، هم لفظ رو در معنا استعمال کنیم، که خود این یک پدیده ای هست که عرض کنم خدمت شما. نه نه اب نداره، نه نه استهزار معناست. بحث در این هست گاهی اوقات این لفظ هم به ما انه استهزار معنا، هم به ما انه. آقای سعد یه بحثی دارن، من وارد اون بحث نشدم، که ما یه پدیده‌ای داریم به نام استعمال، یه پدیده‌ای داریم به نام ایجاد. گاهی اوقات معنا رو احضار میکنیم به تصور اون معنا، گاهی خود معنا رو احضار میکنیم. اینجا در واقع عرض کنم خدمت شما اون معنا رو معنا رو استعمال، اکثر از معنایی که یکیش از مقوله استعماله، یکیش از مقوله ایجاده و احضار نفس المعنا هست. یه گفتم با این بحثای ما یه مقدار مربوطه، میخواستم این بازی هایی که اینجا هست، این بازی ها خودش یه نکاتی هست که تو اون بحث خیلی مفیده، که برخلاف حالا اون تو بحث استعمال فکر از معنا میگیم این تصوری که نمیدونم جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی درست نیست، نه این اینجورا نیست. این مثلا از مثال هایی هست که هم لفظ به ما هو لفظ اینجا اراده شده، هم لفظ به ما هو دالون علی المعنا، هر دو یکی از مدل های استعمال لفظ هست معنا اصلا این شکلیه. و خیلی بعضی بحث های اصولی زیبایی ها و پیچیدگی هایی که در کلام هست و نادیده گرفتن، خیلی ساده کردن، در حالی که کلمات و چیزها به خصوص کلمات شاعرانه، کلمات شاعرانه که با بازی های لفظی و بازی های معنوی درش وجود داره، یه پیچیدگی هایی داره که با این تحلیل هایی که تو اصول و منطق و اینها انجام شده تمام اینها نمیشه به راحتی چیز کرد، یه نیازمنده به یک توسعه‌ای در دید هست تا بتوانیم همه اینها رو ما تحلیل کنیم. بماند حالا اینجا من این که مرحوم خواجه طوسی و قبل از ایشون شیخ الرئیس مرادشون از اون الفاظ چیه، اونو الان فعلا کار نداره. ما حالا این تفسیری که مرحوم آخوند از کلمات ایشون مطرح میکنه رو عرض بکنم. مرحوم آخوند اینجا ابتدای نکته‌ای رو من متذکر میشه، این نکته خوبیه، اون اینه که برای اینکه این نکته رو من اینجوری تصویر میکنم، اون اینه که برای اینکه ما در واقع کلام یک دلالتی دارد بر اینکه این الفاظ مراد گوینده است، این دلالت به جهت این هست که یک واقعیتی داشته و اون واقعیت منشأ این دلالت شده. مرحوم آخوند یک انقلتقلتی بعدن مطرح میکنند، به نظر من این انقلتقلت اصلا جا نداره. این که ما میگیم لفظ یک واقعیتی باید داشته باشه تا این دال از اون واقعیت حکایت کنه، این معناش این نیست که تمام دلالت ها باید صادق باشه. دلالت و حکایت ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه. بحث اینه. اولا این عبارت اولیه ایشون رو اینجوری میشد معنا کرد. ما در واقع در افق حاکی، یعنی حاکی باید یک محکی رو ببیند و از اون محکی حکایت کند، یعنی در افق حاکی بدون وجود محکی حکایت معنا نداره. ولی معناش این نیست که اون محکی واقعیت عینی باید داشته باشه. من خیال میکنم وید عالمه، میام از عالم بودن زید خبر میدم یا خبرم نمیدم، در ذهن خودم قضیه زید و عالمون رو یک قضیه حاکی است شکل میگیره. خب این آیا معناش این هست که حتما باید زید در عالم خارج عالم باشه تا این قضیه من تحقق پیدا کنه؟ تحقق قضیه متوقف بر این نیست واقعیت داشته باشه. و یه نکته ای که اینجا تو بحث ها چیز هست، این که ما میگیم علم علم تفوری داریم و علم تفکیقی داریم. این کلمه علم با علم لغوی فرق داره. علم لغوی اصلا به اعتقاد مطابق واقع میگن، اعتقاده، ولی اینجا بحث سر این هست که اون چیزی که در ذهن انسان شکل میگیره که ممکنه مطابق واقع باشه و ممکنه مطابق واقع نشه، گاهی اوقات اصلا تطابق با واقع و تطابق با واقع نداره که اون تصوره، گاهی اوقات تصدیقه، تصدیق درش صدق و کذب وجود داره، ممکنه مطابق واقع باشه ممکنه مطابق واقع نباشه. بعد اینکه جایی که خطا هست دلالت نیست، این مثلا چیزای اینا در صورتی هست که ما در دلالت وجود واقعی مدلول رو شرط بدانیم، در حالی که در دلالت وجود مدلول در افق دال قبل از، یعنی در رتبه سابقه، یعنی اون کسی چیزی که دلالت میکنه او مفروض گرفته که انه یک واقعیتی وجود داره، من دارم از این واقعیت حکایت میکنم. و اینی که این تفکیک بین تبعیت علم از معلوم، علم به اصطلاح مناطق نه به اصطلاح لغتی، در افق عالم و تبعیت علم از معلوم در افق واقع، تو بعضی بحثای اصولی هم یک نوع خلطهایی رو ایجاد کرده، مثلا تو بحث تعبدی و توسلی یک دوری اونجا تصویر کردن در بحث اینکه آیا احکام میتوانند اختصاص به عالمین داشته باشند، دوری تصویر کردن که این دور به اون شکلی که آقایون تصویر کردن ناتمامه، اون تصور کردن که علم باید معلوم وجود خارجی داشته باشد، یعنی وجود خارجی معلوم نمیتواند تابع علم باشد، در حالی که علم تابع وجود خارجی معلوم نیست، وجود در افق عالم هست، که البته ما اونجا میگفتیم که دور هم دور واقعیش محاله هم دور در افق عالم محاله، یعنی اون یک نوع دور در اعتقاد عالم هم محاله، دور این دور واقعی نیست، دور در افق عالم هست و همون هم محاله. نمیخوام حالا وارد اون بحثا بشم، ولی میخوام بگم که بین اینا باید تفکیک کرد، بین اینکه و بنابراین این قلت و قلت رو من اصلا حالا نمیدونم زلالت دلالت اون بازی لفظش هم بگذاریم کنار، اصل محتوایی که اینجا ایشون فرمودن رو من خیلی متوجه نشدم. بعد ایشون یک اون چیزی که من میفهمم اینه، ببینید اصل مطلب یه مطلب کاملا درستیه، اون مطلب این هست که ما یک حکایتی در باب الفاظ داریم، الفاظ حکایت می کنند از قصد متکلم، یعنی در محکی ما قصد و اراده متکلم خابیده. این مطلب درسته، یعنی یکی از مراتب دلالت که به تعبیر مرحوم آخوند دلالت تفسیقی است، محکیش دلالت ارادت المتکلم هست، قصد المتکلم هست، این مطلب واضح و درستی هم هست. حالا بحث خواهیم کرد که آیا این دلالت تفوریه که بعد ایشون میگن دلالت وضعیه هست یا دلالت تفسیقی هست. ما این دوتا چیز رو داریم، یه دلالت تفوریه داریم یه دلالت تفسیقی هست، ولی باید بحث بشه که اون دلالتی که معلول وضعه این دلالت تفوریه هست یا دلالت تفسیقی هست، بحثی که شهید صدر اون رو در همین بحث عنوان میکنم. مرحوم آخوند نتیجه گیری از اون تفسیری که از کلام شیخ الرئیس کردن میکنن، که من این نتیجه گیری رو نفهمیدم چه ارتباط به قبلش داره، ایشون میگن حالا که دلالت الفاظ علی معانی ها به دلالت تفسیقیه تتبع و ارادت آمن ها، حالا که چنین شد و لذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما و ظاهر و کلامه، برای اینکه بفهمیم متکلم به صدد اراده ما و ظاهر و کلامه هست، باید احراز بشه که کون متکلم به صدد افاده هست. اینو من نفهمیدم. چرا باید قبل از این که ما کلام رو دلالت براش قائل بشیم این احراز بشه؟ نه، خود دلالت کلام این رو احراز میکنه. یعنی در واقع ببینید، ما یک عرض کنم علت و معلولی داریم. بحث در این هست که تا متکلم اراده‌ای نکرده باشد کلام متکلم یک ظهوری دارد، ظهور دارد در این که متکلم مفاد این کلام را اراده کرده است. این ظهور وقتی میگیم حجته، یعنی این ظهور کشف میکند از اون واقعیتش. لازم نیست در رتبه سابق اصلا ما ارائیش مرحوم آخوند اصلا یه نکته ابتداعا عرض بکنم، اون چیزی که دلالت الفاظ تابعشه، تابع دلالت حالا باشه بعد توضیح میدم دیگه، فعلا سینمای کمی خرابه. یه اجمال یه چیزشو عرض بکنم خدمت شما. یه مرحوم آخوند میفرمایند که اون چیزی که توضیح دادم کلام مرحوم آخوند رو، گفتم دلالت الفاظ بر این که این معنای خاص رو اراده کرده تابع این است که در صدد اصل قصد تفهیم داشته باشه. قصد تفهیم معنا ما رو باید احراز کنیم تا بفهمیم که این لفظ برای این معنا اراده شده. این به خصوص این تفسیری که هست، این تفسیر هیچ ارتباطی به بحث قبلی نداره. اون چیزی که تفرع مقام ثبوت لمقام الاثبات، مقام الاثبات لمقام ثبوت، تفرع المعلول علی العله، اراده خصوص این معناست، نه اصل اراده این که تفهیم و معنا مایی که داره. و اینی هم که دلالت تابع اراده است، تابع اراده خصوص این معناست. ولی معنای تبعیت این نیست که در مقام احراز ما باید اول اون اراده رو احراز کنیم بعد تا دلالت رو بتونیم شکل بگیر. نه، برعکسه، این دلالت از اون کشف میکنه. و این صدر و ذیلی که در کلام مرحوم آخوند هست اصلا چیز مناسبی نیست.
ترتیب در کلام آخوند ترتیبی هست؟
چی؟
ترتیبه؟
نه، میگه لذا و لذا
لذا
میگه نه لذا میگه نه لابد من احراز، میگه باید احراز بشه، میگه اگر احراز نشه عرض کنم خدمت شما. حالا عبارت رو دقت بفرمایید تا بعد ببینیم چی میخوان بگن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.